بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مصر اعلام کرد نمایندگانی از اسرائیل و تشکیلات فلسطینی امروز بر سر جزئیات آتش بس مذاکره می کنند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اوضاع غزه با رئیس جمهوری سوریه گفتگو کرد. و بر اثر انفجار بمبی در افغانستان یک سرباز کانادایی کشته و شماری دیگر زخمی شدند. ساعت 7 بامداد است به وقت تهران. صبح بخیر، به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. من نیما تمدن به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم در این صبح روز پنج شنبه 19 دی ماه 1387 خورشیدی که برابر است با 8 ژانویه سال 2009 میلادی. از هر جا که صدای ما را میشنوید روز خوبی را برایتان آرزو میکنیم. پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرها تا این لحظه با کیان معنوی.
صبح بخیر. مصر میگوید نمایندگان اسرائیل و تشکیلات فلسطینی قرار است امروز پنجشنبه با مقامهای قاهره درباره جزئیات طرح آتش بس در باریکه غزه گفتگو کنند. به گفته مقامهای مصر، نمایندگانی از اسرائیل، گروه حماس و تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری گروه فتح برای این مذاکرات به قاهره دعوت شدند. با این حال ارتباط مستقیم میان حماس و اسرائیل در این مذاکرات دور از انتظار است، زیرا حماس خواهان نابودی اسرائیل است. دولت اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد با اصول کلی طرح آتش بس که از سوی فرانسه و مصر پیشنهاد شده موافق است، اما در مورد جزئیات آن ابهام هایی وجود دارد. بر پایه گزارش ها این طرح که از حمایت آمریکا برخوردار است شامل اجرای تدابیر امنیتی برای توقف قاچاق اسلحه از مصر به درون منطقه غزه است. منطقه غزه توسط شبه نظامیان حماس کنترل می شود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر چهارشنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار و درباره اوضاع غزه گفتگو کرد. آقای لاریجانی قرار است با رهبران گروه های فلسطینی در دمشق نیز دیدار و گفتگو کند. در مأموریتی مشابه سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه در آنکارا با رئیس جمهوری و نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو کرد. مقام‌های ارتش کانادا میگویند بر اثر انفجاری در نزدیکی شهر قندهار در جنوب افغانستان یک سرباز کانادایی کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند. به گفته همین مقام‌ها انفجار یک بمب کنار جاده‌ای روز چهارشنبه در نزدیکی خودرو زرهی سربازان و هنگامی روی داد که آنان در حال انجام عملیات نظامی بودند. از زمان حضور سربازان کانادا در افغانستان در سال 2002 تا کنون 104 سرباز کانادایی کشته شدند. در حال حاضر 2700 سرباز کانادایی در قالب نیروهای ناتو در اطراف شهر قندهار حضور دارند. 4 مظنون به انجام عملیات تروریستی که در یک پایگاه هوایی نیروهای آمریکایی در بگرام افغانستان نگهداری می‌شوند، خواهان برخورداری از حقوق برابر با زندانیان گوانتانامو شدند. این 4 تن که شامل 2 یمنی، 1 افغان و 1 تبعی تونس هستند، در ماه ژوئن درخواست خود را به دادگاه عالی آمریکا ارائه داده و از آن دادگاه خواستند مانند بازداشت شدگان در زندان گوانتانامو با آنان تفهیم اتهام شود و گفته شود که با از استناد به چه مدارکی در بازداشت به سر می‌برند. و رئیس سازمان اطلاعاتی بریتانیا میگوید توطئه‌های تروریستی علیه آن کشور کاهش یافته است. جاناتان ایوانز رئیس سرویس اطلاعاتی داخلی بریتانیا MI5 روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که از شمار توطئه‌های تروریستی علیه آن کشور کاسته شده است. این نخستین بار بود که رئیس سرویس اطلاعاتی بریتانیا در یک گفتگوی مطبوعاتی شرکت می‌کرد. و در پایان اینکه با بالا گرفتن تنش در روابط هند و پاکستان در پی حملات تروریستی ماه نوامبر گذشته در بمبئی سابق، یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان روز چهارشنبه مشاور خود در امنیت ملی را از کار برکنار کرد.
با سپاس، کیان معنوی بود با نگاهی به مهمترین خبرهای روز تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این مجله بامدادی میشنوید. همزمان با تلاش‌های ایران برای حمایت از حماس، کشورهای عربی در مخالفت با تهران اعلام کردند تمایلی برای قطع فروش نفت به حامیان اسرائیل ندارند. 13 روز پس از آغاز حملات اسرائیل به نوار غزه نگاهی داریم به تأثیر این جنگ بر آینده نقش جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه. در شیراز دانشجویان میگویند امروز تحسنی در اعتراض به سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد برگزار می‌کنند. برای شنیدن همه اینها و بیشتر همچنان با ما بمانید تا ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران. امروز در 13 روز حملات اسرائیل به نوار غزه به قصد رویارویی با شبه نظامیان حماس، هواپیماهای اسرائیلی مواضعی را در منطقه بمباران کردند. مواضعی که به گفته مقامهای نظامی اسرائیل تونل‌های مخفی در جنوب نوار غزه هستند و شبه نظامیان حماس از این تونل‌ها برای انتقال سلاح استفاده می‌کنند. این در حالی است که شورای امنیت بار دیگر از رسیدن به توافقی همه جانبه برای پایان دادن به خشونت‌ها در نوار غزه باز ماند و ادامه مذاکرات در مقر سازمان ملل متحد به امروز پنجشنبه موکول شده است. با این حال وزیر خارجه آمریکا گفته است که با رهبران اسرائیل از جمله نخست وزیر و وزیر خارجه اسرائیل صحبت کرده و آنها را برای پذیرش آتش بس زیر فشار گذاشته است. با این همه چند روز پس از آنکه شماری از مقامات جمهوری اسلامی کشورهای اسلامی تولید کننده نفت را به قطع فروش نفت به حامیان اسرائیل دعوت کردند، وزیر خارجه عربستان سعودی گفته است این پیشنهاد تهران غیر منطقی است و کشورهای عربی آن را نمیپذیرند. شماری از مقامهای جمهوری اسلامی هدف از پیشنهاد خود را اعلام همبستگی با حماس و ساکنان غزه و در مخالفت با اسرائیل دانسته بودند. بیشتر بشنویم در این باره از کیان معنوی.
سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت کشورهای تولید کننده نفت که نیازمند درآمدهای نفتی خود هستند چنین کاری را انجام نخواهند داد. وی گفت بهره برداری از نفت به خصوص در شرایط موجود صحیح نیست و افزود موضوع مهم این است که نفت سلاح نیست و نمیتوان یک مناقشه را از راه استفاده از نفت حل و فصل کرد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا یک شنبه این هفته گزارش داد یک فرمانده نظامی در ایران در پی حمله اسرائیل به نوار غزه از کشورهای اسلامی خواسته است صادرات نفت خود را به کشورهای پشتیبان اسرائیل قطع کنند. به گزارش ایرنا این فرمانده نظامی نفت را به عنوان وسیله مناسب توصیف کرده است که میتوان به گفته وی به پشتیبانان اروپایی و آمریکایی اسرائیل در جنگ نابرابری که در نوار غزه به فلسطینیان تحمیل شده فشار آورد. ایران که مقام‌های حکومتی آن اغلب سخنان شدید و لحنی را در مورد آمریکا و اسرائیل به زبان می‌آورند، چهارمین تولید کننده نفت در جهان است و دومین جایگاه را در سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در اختیار دارد. وزیر امور خارجه عربستان سعودی که کشورش بزرگترین صادرکننده نفت در جهان و همچنین بزرگترین تولیدکننده نفت در اوپک است، در ادامه تصریح کرد کشورهای تولیدکننده نفت با اجابت درخواست ایران در خصوص قطع نفت به کشورهای پشتیبان اسرائیل در واقع خود را فلج می‌کنند و این اقدامی نیست که بتواند کمکی باشد به حل مناقشه موجود. سعود الفیصل گفت شما چگونه می‌توانید چنین کاری را انجام دهید؟ شما نفت را به منظور اعمال فشار بر روی انسان‌ها قطع می‌کنید و خود بیشتر از هر انسان دیگری از این موضوع رنج خواهید برد. وزیر خارجه عربستان سعودی افزود تولید کنندگان نفت به درآمدهای نفتی خود برای ساخت و توسعه کشورهایشان نیاز دارند. کشورهای تولید کننده نفت پس از سقوط بهای نفت از رقم بی سابقه 147 دلار در هر بشکه به حدود 35 دلار در ماه‌های اخیر با افت درآمد روبرو شدند. عربستان سعودی پس از آن در مورد درخواست ایران از کشورهای اسلامی ابراز نظر می کند که دوشنبه هفته جاری یک مقام اوپک در ابراز نظری مشابه به خبرگزاری رویترز گفت کشورهای اسلامی تولید کننده نفت حوزه خلیج فارس با این درخواست ایران مخالفت خواهند کرد و قطع نفت به روی کشورهای حامی اسرائیل را بسیار غیر محتمل دانست. در تحول دیگر برخلاف خواسته ایران برای نشست فوق‌العاده اعضای اوپک در ماه فوریه، شکری قائم نماینده لیبی در سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت اوپک تصمیمی برای انجام یک نشست فوق‌العاده در ماه آینده ندارد. محمد علی خطیبی نماینده جمهوری اسلامی ایران در اوپک روز دوشنبه گفته بود کشورهای عضو اوپک خواهان تشکیل یک جلسه فوق‌العاده در کویت هستند.
از سوی دیگر برخی کارشناسان درگیری نظامی اسرائیل با حماس را فراتر از درگیری بر سر موضوع فلسطین می دانند و آن را یک جنگ نیابتی تلقی می کنند. جنگی میان کشورهای غربی و ایران بر سر آینده خاورمیانه. به باور این کارشناسان عملیات اسرائیل علیه حماس برخلاف جنگ 33 روزه با حزب الله لبنان از نظر سیاسی پیام‌آور تغییری است در منطقه خاورمیانه و حتی فراتر از آن که میتواند نتیجه مطلوبی برای اسرائیل و فلسطینیان داشته باشد. در این باره خبرگزاری اسوسییتد پرس تحلیلی دارد که چکیده آن را از حسین آریان میشنویم.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یکی از این تغییرات به دست گرفتن زمام امور در آمریکا به وسیله باراک اوباما است. با این همه روی کار آمدن باراک اوباما نمیتواند نارضایتی دنیای عرب از آمریکا را در مدت کوتاهی کاهش دهد. گویی که او صریحا اعلام کرده است که آمریکا مانند گذشته به پشتیبانی خود از اسرائیل ادامه خواهد داد. اسوسییتد پرس در ادامه میگوید با این حال اوباما و کابینش با انتخاب رویه‌ها و تمهیداتی می توانند از آلام مردم غزه بکاهند و با کمک به انتخاب یک راه حل سیاسی مسئله فلسطین را حل کنند. این کار به احتمال قوی حماس و قبول نوعی قدرت سیاسی آن را در نوار غزه شامل خواهد شد و می تواند به محاصره غزه از سوی اسرائیل پایان دهد. محاصره‌ای که با ایجاد تنگناهای شدید برای ساکنان غزه حمایت آنان از حماس را افزایش داد. به نوشته اسوسییتد پرس، حامیان این راه حل که شماری از کشورهای اروپایی را شامل می شود، بر این باورند که با انتخاب چنین سیاستی گشایشی در حل مسئله فلسطین پدید خواهد آمد و حماس را تشویق خواهد کرد تا به شناسایی اسرائیل تن دهد. حامیان این راه حل حزب الله را مثال می زنند و می گویند که این گروه پس از جنگ 33 روزه و به دست آوردن قدرت بیشتر در اداره امور سیاسی لبنان میل چندانی به مبارزه مسلحانه با اسرائیل ندارد. برای گروه های مسلح زمین گذاشتن اسلحه و روی آوردن به مشارکت سیاسی ریسک عمده است، ولی سوابق امر نشان می‌دهد که این کار عملی است و در مورد برخی از گروه های فلسطینی که در گذشته تندرو بودند نتایج مثبت به بار آورده است. این خبرگزاری می‌گوید باراک اوباما در مبارزات انتخاباتیش گفته بود که مایل است باب مذاکره با ایران را باز کند، کشوری که پس از جنگ 33 روزه با اسرائیل نفوذ سیاسیش در منطقه افزایش یافته و در مقابل از نفوذ کشورهای میانه روی عرب کاسته شده است. رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد خواستار نابودی اسرائیل است و به گفته مقام‌های اسرائیلی حماس را در زمینه اقتصادی و نظامی یاری می‌دهد. اسوسییتد پرس می‌نویسد به رغم این شماری از گروه‌های سیاسی در ایران خواستار کنار آمدن با آمریکایند و با توجه به این نکته است که گفتگوی آمریکا با ایران می‌تواند پا گیرد. البته دو پدیده جدید وضعیت ایران در منطقه را دگرگون کرده است. یکی وضعیت اقتصادی ایران است که با سقوط قیمت نفت و سوء مدیریت اقتصادی دشوارتر شده و باعث گردیده که رهبران ایران مسائل داخلی را در مرکز توجه خود قرار دهند و دوم اینکه وضعیت سیاسی در عراق رو به بهبود گذاشته است و این اعتبار کشورهای میانه روی عرب را که با آمریکا روابط نزدیک دارند تا حدی در دنیای عرب افزایش داده است و این میتواند راه را برای مشارکت مؤثر این کشورها برای حل مسئله غزه هموار کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس در خاتمه میگوید یکی از نقاط قوت حماس این است که کشورهای میانه روی عرب را به علت ضعف و ناتوانی در حل مسئله فلسطین شدیداً مورد انتقاد قرار می‌دهد و در واقع شکاف بین کشورهای عرب را برجسته می‌کند. ولی اکنون فرصتی پیش آمده است که کشورهای میانه روی عرب و کشورهای غربی می‌توانند این وضع را تغییر دهند و جامعه عرب را متقاعد کنند که راه حل سیاسی و مذاکرات صلح بهترین گزینه است و نه راهی که حماس، حزب الله لبنان و ایران پیش گرفتند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت در شیراز 7:14 بامداد روز پنجشنبه است. پس از بازداشت 4 دانشجوی دانشگاه شیراز به نام های کاظم رضایی، جلیل رضایی، لقمان قدیری و محسن زرین کمر و همچنین احضار 10 دانشجوی دیگر توسط اداره اطلاعات، دانشجویان دانشگاه شیراز اعلام کردند که امروز دست به اعتصاب قضای نامحدود خواهند زد. فعالان دانشجویی دانشگاه شیراز روز یکشنبه این هفته در اعتراض به بازداشت دانشجویان در دانشگاه تجمع کردند، اما پس از رسیدن خبری از اداره اطلاعات شیراز مبنی بر این که دانشجویان روز بعد یعنی روز دوشنبه آزاد خواهند شد به تجمع خود پایان دادند. اما روز دوشنبه هیچ خبری از آزادی آن دست از دانشجویان بازداشتی نشد و دانشجویان معترض تجمعشان را از سر گرفتند و با پخش بیانیه‌هایی تهدید کردند که در صورت آزاد نشدن دوستان دربندشان قطعاً اعتصاب قضا خواهند کرد. از دیگر سو 10 دانشجوی دیگر که در روز دوشنبه به اداره اطلاعات شیراز فراخوانده شدند اعلام کردند که تا آزادی 4 دانشجوی دربند خود را به اداره اطلاعات این شهر معرفی نخواهند کرد. همکارم الهه روانشاد در این باره با یکی از دانشجویان معترض دانشگاه شیراز گفتگو کرده و این دانشجو روندی که طی شده، روند منتهی به این فشارها را اینگونه تعریف میکند.
امسال تو دانشگاه شیراز و در دانشگاه کشور دولت یه رویه دیگه در پیش گرفت. این بار اومدن فکر کردن که جنبش دانشجویی در یک روز و یک نهاد و یک شعار خلاصه میشه. گفتن که ما با مصادره این روز و شعار و نماد این روز میتونیم جنبش دانشجویی رو مصادره کنیم. برای همین 16 آذر مراسم های مختلفی تو سراسر کشور توی دانشگاه ترتیب دادن از طرف تشکل‌های حکومتی. تو دانشگاه شیراز هم همین اتفاق افتاد. منتها بچه‌های ما جمع شدن در اعتراض به مصادره روز دانشجویی تجمع گذاشتن. تریبون آزادی با من تریبون آزاد آزادی دانشگاه آزادی جامعه برگزار کردیم. در اون تریبون آزاد موارد مطرح شد از جمله انتقاد از هیئت دولت و جو حاکم بر فضای جامعه و دانشگاه. مطابق به این 37 دانشجو احضار شدن به کمیته انضباطی و تا الانی که من دارم با شما صحبت میکنم 17 تن از این دانشجوها از تحصیل محروم شدن. بعد از اون به خاطر اعتکاف دانشجویان بسیجی در اعتراض به این تریبون آزاد و اینی که میخواستن این جریان جنبش دانشجویی تو دانشگاه شیراز از ریشه بخشک کنن، 4 تا از این دانشجوها رو احضار کردن به وزارت اطلاعات. روز شنبه این دانشجوها مراجعه کردن وزارت اطلاعات، منتها از روز شنبه بازداشت شدن تا الان که من با شما صحبت میکنم. علارغم این که باید ظرف 24 ساعت به اینا تفهیم اتهام میشد و پرونده اونا به دادگاه صالح ارجاع داده میشد، این اتفاق روی نداد. روز یک شنبه به ما اطلاع دادن که شما وثیقه برای آزادی این دوستان بیارید، ما اینا رو آزاد میکنیم.
چقدر وثیقه میخواستن؟
برای 3 تا از این دانشجوها، آقای لقمان قدیری، کاظم رضایی و عبدالجلیل رضایی، هر نفر 50 میلیون تومان وثیقه خواستن، ولی برای آقای محسن زرین کمر مبلغ بیشتری خواستن، 60 میلیون. ما وثیقه ها رو آماده کردیم. روز دوشنبه مراجعه کردیم دادگاه. قاضی پرونده آقای کریمی گفتن که پرونده این دوستان هنوز دست وزارت اطلاعات به ما ارجاع ندادن که ما وثیقه رو بازداشت کنیم و این دوستان آزاد کنیم. وزارت اطلاعات اینجا ممانعت کرد از آوردن پرونده و رسوندن اون به دست قاضی. دوستان ما از روز دوشنبه تا الان به صورت غیرقانونی بازداشتن. روز یک شنبه و دوشنبه ما در اعتراض به دستگیری دوستانمون یه تجمعی گذاشتیم توی دانشگاه شیراز و متعاقب اون تجمع به خیابون هم کشیده شد. منتها به خاطر اینکه این دوستانمون آزاد بشه و یه وقتی هم به اینا داده بشیم خیابون رو نبستیم. و اگر روز پنجشنبه این دوستان آزاد نشن، اتفاقی که دانشگاه شیراز رخ میده یکی تجمعاتی که صورت میگیره و این تجمعات فقط محدود به دانشگاه نمیمونه، احتمالاً خیابون‌های اطراف رو ببندیم و گروهی هستن که الان آماده اعتصاب قضا و این اعتصاب قضا رو از شنبه میخوان شروع کنیم اگر این دوستامون رو آزاد نکنن.
گفته شده که فشارها به خاطر سخنرانی آقای لاریجانی و شعارهایی بوده که دانشجویان میدادن. ظاهرا یکی از اونها نسبت به رئیس جمهوری ابراز انزجار کرده و فیلمی هم در این رابطه منتشر شده.
بله، ایشون آقای زرین کمر بودن که دعای احمدی نژاد تراس کردن و من فکر میکنم اینی که وثیقه ایشون با وثیقه بقیه فرق میکنه و وثیقهشون 60 میلیونه بیشتر به خاطر همین اعتراضشون به آقای احمدی نژاد بود.
بیشتر توضیح بدید که این اعتصاب از کی شروع خواهد شد و چه خواهید کرد؟
به خاطر اینکه الان ما فصل امتحانات به سر میبریم و ایام تعطیلی، امکان برگزاری اعتصاب غذا و تجمع فراهم نبود. برای همین تصمیم فعالین جنبش دانشجوی دانشگاه شیراز مبنی بر این شد که از روز شنبه در صورتی که این دوستان آزاد نشن اعتصاب غذا نامحدود خودمون رو شروع کنیم و در کنار اون تجمعاتی هم برگزار بشه و بهشون گفتیم که به نهادهای بیرون گفتیم که عواقب آزاد نکردن این دوستان به عهده خودشونه، از جمله بستن خیابونا و موارد این چنین.
گفتگویی بود با یکی از دانشجویان دانشگاه شیراز، دانشجویانی که گفتند امروز پنج شنبه تحسنی در اعتراض به سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد برگزار خواهند کرد. مجله بامدادی امروز را پی می‌گیریم با گفتگویی دیگر، در حالی که فقط دو هفته به مراسم تحلیف باراک اوباما ریاست جمهوری منتخب آمریکا باقی مانده است. گفتگوها و پیش‌بینی‌ها بر سر آینده روابط تهران واشنگتن در محافل سیاسی وارد مرحله جدیدی شده است. همکارمان نادر وکیلی در گفتگوی اختصاصی با گری سیک، کارشناس امور سیاسی خاورمیانه و مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، نظر او را در این باره پرسیده است. گری سیک که در حال حاضر استاد علوم سیاسی در دانشگاه کلمبیا است، به نادر وکیلی از رادیو فردا میگوید درباره روابط واشنگتن و تهران او دو توصیه مهم برای باراک اوباما دارد. با هم به نظرات گری سیک گوش میکنیم.
My own advice is not your offer of some kind of grand settlement with Iran. I think it's the wrong time to do that.
توصیه یکم این است که آقای اوباما بلافاصله وارد مذاکرات بزرگ و اساسی با ایران نشود، زیرا اکنون هنگام درستی برای این نوع مذاکرات نیست، به ویژه آنکه انتخابات ریاست جمهوری ایران که همراه با سر و صدای زیادی است، هر گونه پیشنهاد اساسی به تهران را ممکن است با پاسخی نامطلوب و یا اساساً با بی پاسخی کامل روبرو سازد.
Make a big proposal to Iran at this stage, it's likely either to get the wrong answer or to go unanswered.
گری سیک در مورد توصیه دوم خود براک اوباما گفت آقای اوباما در چند ماه نخست باید ضمن تدوین پیشنهاد جدی و جامعی همزمان شواهدی را در اختیار ایران بگذارد دایر بر اینکه واشنگتن در واقع برای یک رابطه جدید و سازنده با تهران آماده است. این کارشناس خاورمیانه و مشاور امنیت ملی پرزیدنت کارتر گفت اگر آمریکا بدون هیچ پیش شرطی و مستقیما با ایران وارد مذاکره شد، ایران نیز باید آمادگی مقابل مصر را داشته باشد.
If the United States agrees to undertake negotiations or discussions
گریسی کفزود در حالی که به این نمیتواند پیش بینی کند براک اوباما دقیقا چه اقدامی در مورد ایران خواهد کرد، این امر در مورد تهران نیز صادق است، به این معنا که کسی واکنش ایران را در برابر پیشنهاد احتمالی اوباما برای گفتگو به طور قطع نمیتواند پیش بینی کند. استاد دانشگاه کلمبیا در این حال افزود مسئله ایران ممکن است مهمترین مسئله روز برای دولت جدید آمریکا نباشد.
ایران is not the most important issue they have on their plate. The breakdown in Afghanistan and Pakistan.
باید به خاطر داشت که لزوماً ایران برای دولت جدید مهمترین مسئله نباشد. در واقع اوضاع فعلی افغانستان و پاکستان و خطراتی که بازگشت طالبان آن منطقه را تهدید می‌کند و همچنین همجواری دو کشور ناکام و نابسامان و دسترسی احتمالی آنها به سلاح هسته‌ای خطرات بسیار بیشتری را در مقایسه با ایران در بطن خود دارد. گریسیک اما خاطرشان می‌کند پدید آمدن فرصتی برای دو کشور ایران و آمریکا تا بتوانند با یکدیگر بر سر مسائل منطقه‌ای گفتگو کنند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
But I do think that there should be an opportunity provided for the two countries, for the United States and Iran to meet.
من فکر می‌کنم باید فرصتی ایجاد شود تا واشنگتن و تهران بتوانند نه بر سر مسائل فیمامید و نه لزوما مستقیما، بلکه بر سر مسائل عراق، آنم پس از خروج نیروهای آمریکایی، و مسائل افغانستان که ایران هم به طور قطع نگران بازگشت طالبان است، با یکدیگر گفتگو کنند. گری سیک می‌گوید گفتگوهایی بر سر مسائل امنیتی منطقه می‌تواند فرصتی را برای هر دو کشور به وجود آورد تا از یک سو ایران نقش سازنده خود را نشان دهد و از سوی دیگر آمریکا نشان دهد که برای ایجاد یک روابط جدید با ایران جدی و آماده است. گری سیک در بخش دیگری از این مصاحبه و در خصوص همکاری‌های تهران و واشنگتن افزود به این علت که هر دو کشور دارای منافع مشترکی هستند باید به یکدیگر ثابت کنند که توانایی کار کردن با یکدیگر را دارند.
But because they share common interests, and they find that they can work together on those. I think that the United States and Iran.
یاریسیک در رابطه با سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه و به ویژه در مورد حمله اخیر اسرائیل به نوار غزه که با اعتراض شدید ایران نیز مواجه و در این حال با سکوت آقای اوباما همراه بوده گفت:
This is a very very difficult situation for the United States, for Israel, for the Arabs and for Iran. And I think he's been very wise not to jump into the middle of it.
اکنون شرایطی بسیار دشواری برای آمریکا، برای اسرائیل، برای جهان عرب و برای ایران به وجود آمده. یاریسی کفزود سکوت آقای اوباما در این شرایط دشوار به دلیل همین است و به یزین امتیاز که فعلا تا دو هفته دیگر اجباری به اعلام موضع ندارد استفاده کرده است. کارشناس مسائل خاورمیانه اما افزود اگر ایران انتظار دارد آقای اوباما یک سر اسرائیل را کنار بگذارد، این انتظار بی مورد و نابخردانه است.
If Iran is expecting him to turn around and walk away from Israel, I think that's a foolish idea. It's not going to happen.
کریسیک سپس در اشاره به اینکه چه اقدامی از سوی دولت جدید آمریکا میتواند حاوی پیام روشن صریحی به ایران دایر بر علاقمندی واشنگتن به تغییر روابطش با تهران باشد گفت: گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران میتواند آغاز خوبی باشد. این کارشناس امور خاورمیانه گفت: آمریکا باید همچنین اذعان کند تا در امور داخلی ایران دخالتی نکند، دخالتی که بر اساس قوانین آمریکا غیرقانونی محسوب میشود. گریسیک در پایان سخنان خود افزود: به هر حال اگر ایران علاقه ای به ایجاد رابطه با آمریکا نداشته باشد، آقای اوباما اساساً گزینه چندانی نخواهد داشت.
گفتگویی بود با گریسیک، کارشناس امور سیاسی خاورمیانه و مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، در ارتباط با چشمانداز روابط آینده ایران و آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما. آقای اوباما حدود دو هفته دیگر قرار است به شکل رسمی و طی مراسمی مقام ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا را به عهده گیرد. و در اینجا مطابق معمول نگاهی می‌اندازیم به چند خبر ورزشی با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران نخستین جلسه تمرین آمادگی را برای رویارویی با تیم ملی فوتبال چین عصر چهارشنبه در تهران برگزار کرد. در این تمرین هیچ یک از لژیونرهای مقیم اروپای تیم ملی شرکت نداشتند. علاوه بر این، علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران نیز که برای شرکت در مراسم سوگواری عاشورای حسینی به اردبیل سفر کرده بود، در تمرین دیروز غایب بود. تیم ملی فوتبال ایران بعد از ظهر فردا جمعه یک دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال چین در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد کرد. این دیدار برای آمادگی تیم ملی در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا است که روز 25 دی ماه ایران در آن در مقابل سنگاپور بازی خواهد داشت. لژیونرها در بازی فردا نیز غایب خواهند بود. قرعه‌کشی میان 32 تیم باشگاهی برای گروه بندی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در دبی برگزار شد و 4 نماینده ایران در گروه‌های جداگانه قرار گرفتند. تیم پرسپولیس با الشباب عربستان، القرافه قطر و یکی از دو نماینده امارات یا هند همگروه خواهد بود. استقلال با ام السلال قطر، الجزیره امارات و الاتحاد عربستان بازی خواهد داشت. سپاهان در گروه تیم‌های پختاخور ازبکستان، الشباب امارات و الاتفاق عربستان قرار گرفت و تیم سبا باتری هم با تیم‌های بنیادکار ازبکستان، الاهلی امارات و الهلال عربستان روبرو خواهد شد. بازی‌های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا از روز 20 اسفند ماه در 8 گروه 4 تیمی آغاز خواهد شد. 4 گروه در غرب آسیا و 4 گروه دیگر در شرق آسیا بازی خواهند داشت. شب گذشته در مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس، تیم منچستر یونایتد قهرمان اروپا و قهرمان جهان از داربی کاونتی شکست خورد. مسابقه دو تیم از مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه انگلیس معروف به لیگ کاپ در زمین داربی کاونتی برگزار شد و میزبان با 1 گل منچستر یونایتد را شکست داد. بازی برگشت دو هفته دیگر در منچستر برگزار خواهد شد. و در اسپانیا هم دیشب 5 مسابقه فوتبال از مرحله 1/8 نهایی جام حذفی باشگاه‌ها برگزار شد. از جمله تیم سویا 2-1 دپورتیو لا کرونا را شکست داد و گیخون 3-1 بر وایادولید پیروز شد. راسینگ سانتاندر و والنسیا هم 1-1 مساوی شدند. امشب نیز چند مسابقه در برنامه است، از جمله اوساسونا، تیمی که دو لژیونر ایرانی جواد نخونام و مسعود شجاعی در آن بازی می‌کنند، میزبان اتلتیکو بیلبائو است.
نگاهی بود به چند خبر ورزشی با حبیب روشنزاده. به پایان مجله بامدادی امروز پنج شنبه نزدیک می شویم. با سپاس از همراهیتان از شما دعوت می کنم که همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش بعدی خبرها رأس ساعت 8 بامداد به وقت تهران.